جامعه شناسان و اقتصاددانان عادت دارند که کمیت تولید و مصرف را شاخص میزان رفاه و آسایش بشمارند، در حالی که نه به تولید مربوط است و نه به مصرف، تنها و تنها به فاصله میان نیازها و برخورداری ها، فاصله های کمی و کیفی. این است که بهشت عدن را نباید در آبها و آبادانی ها و برکت و ثروت و زیبایی آن دید. بهشت عدن را باید در احساس و ادراک آدم و حوایی جست که در آن بی نیاز و بی درد می زیستند و از اینکه در برابر چشمان خداوند عریان نمودار شوند شرم نداشتند، که هنوز حوا شیطنت عصیان را در جان آدم نریخته بود و آن میوه ممنوع را به او نخورانده بود. و می بینم که گیاه آرام تر از جانور و جانور آسوده تر از انسان و فتلیشا بی استراب تر از مولانا و اوناسیس خوشبخت تر از مترلینگ و ابوالعلا معری است. و انسان تاریخی انسان غریزی است، وجدانش بیشتر عاطفی است. به گفته هگل روح مطلق در او به احساس نیمه آگاه رسیده است، گرچه هنوز از تعقل که آگاهی مطلق و مجرد است دور است. گرچه من به این سخن او معتقد نیستم که انسان متمدن گذشته از انسان جدید کمتر خودآگاه بوده است، بلکه متفکر قدیم درست برخلاف امروز از خود بیشتر میتوانست از سخن بگوید تا از جهان، چون به خود بیشتر میاندیشیده است. انسان امروز چندان به طبیعت و عینیت زندگی غرق است که خود را از یاد برده است. حرف یاسپرس. و مذهب به هر حال بیش از علم و عرفان، بیش از تکنیک و پرستش خدا، بیش از پرستش زندگی، به آدمی تأمل در خیش را پدید می آورد و خیشتن را طرح می کند. اما این سخن او درست است که تاریخ از عینیتگرایی یا ابژکتیویته به ذهنیتگرایی یا سوبژکتیویته سیر می کند. این مسیر را که هگل طرح می کند، من در زمینه‌های دیگری با تلقی دیگری قبول دارم. نه تکامل ذهنی و خودآگاهی انسان شرقی به انسان غربی و دوران مذهبی به دوران عقلی و در دنباله آن موهومات خودپسندانه نژاد و ملت و دولت پرستانه زشتی که او ردیف کرده است، بلکه تکامل فتیش پرستی در مذهب به سوی الله پرستی در اسلام. در آغاز معبودها مهره‌هایند و برخی حیوانات تابوئیسم و پرستش ارواح مردگان انیمیسم و پرستش مظاهر طبیعت ناتوریسم، آتش و ستاره و پرستش الهه، شخصیت‌های معین و مشخص شبه انسانی که هر یک سلطان و فرمانده یکی از قوای جهان و یا امور انسانند، میتولوژی، پولیتئیسم از قبیل پرومته، زئوس، جوپیتر، تمیز، آمور، گعا، مردوک، بعل، تیر، مریخ، بهرام. این شخصیت‌ها نیمه عینی، نیمه ذهنی اند و سپس تکامل به سوی تجرد و توحید مطلق جهانبینی فلسفی و احساس مذهبی ادامه می‌یابد تا به تثلیث رومی و یهودی فیلون که به سه اقنوم ذات قدیم و مستقل معتقد بود و بعد در مسیحیت مذهب کاتولیک را به وجود آورد و به صورت سه مفهوم مجردتر پدر، پسر، روح القدس را که هم سه وجود مستقلند و هم یک ذات واحد در آمد و در مذهب زرتشت به ثنویت رسید که دو نیرو شد و کاملا مجرد و ماورایی و در اسلام به توحید. یک حقیقت بزرگتر از توصیف که از خیال و قیاس و گمان و وهم هم برتر است و یک تجرد مطلق ماورایی بیرون از هر حد و مرز و تعینی است. همه وجوه معنوی انسان همین مسیر را طی می کند. رئالیسم ارسطو تا ایدئالیسم هگل و از اومانیسم یونان طلایی تا اومانیسم سارتر، عقل فلسفی غرب همین تحول را پیموده است. نقاش و مجسمه ساز کلاسیک حتی خدایان را به شکل گاو و عقاب و گرگ و پیکری نیمه اسب نیمه انسان و امروز حتی کوه، دریا، جنگل، آسمان و قیافه انسان مشخص و معلومی را از ابعاد، الوان و اشکال واقعی خیش به در می کشد و خود رنگ و طرح و بعدی ذهنی یا استعاری بدانها می بخشد. به قول نویسنده‌ای که در دفاع از رمان جدید سخن می گوید، درست است که رمان جدید بسیار از اشیا حرف می زند، به توصیف‌های مبسوط و دقیق اشیا می پردازد، اما این اشیا در رمان جدید نه آنچنانند که در عینیت خارج وجود دارند، بلکه آنچنان توصیف می شوند که در ذهنیت درون نویسنده حضور دارند. این اشیا یعنی خود انسان، نه آنچه خارج از او برای خود هستند. نقاشی و مجسمه سازی امروز تقلید طبیعت نیست، ادای اشیا و اشکال واقعی را درآوردن نیست، با سنگ و رنگ آدم درست کردن یا صورت کشیدن نیست، با سنگ و رنگ حرف زدن است. مجسمه مدرن میدان روتردام در هلند تندیس یک انسان نیست، تندیس انسانیت است. انسانیت پس از جنگ، انسانیت در جنگ است. تابلو صحنه جنگ استرلیتز را رسم کرده است، اما بر دیواره یونسکو. پیکاسو صلح و جنگ را معنی می کند. در آنجا به جنگیدن می نگریم و در اینجا بدان می اندیشیم. هنر جدید نه تنها عینیات، اشیاء مادی و پدیده‌های طبیعت را می کوشد تا از رنگ و شکل واقعی خود بیرون آورد، بلکه هنر مجرد، اورفیسم، در نقاشی امروز بر سر آن است تا رنگ و طرح را نیز که همیشه اسیر شیء بوده است، از ذات خیش منسلخ کند و آزادشان سازد. صفاتی مجرد از موصوف. در شعر نو دیریست آغاز شده است و رواج عام یافته است. اما در نقاشی و پیکرسازی چون این تفکیکی سخت دشوار است. به هر حال نقاش امروز نه دیگر یک هنرمند چیره دستی است همچون رامبراند که نیمه هندوانه را چنان می کشد که دهن بیننده به آب می گردد، بلکه اندیشمندی است همچون دولاشابل که جاکلید قفلی را که بر در زندانش زدند به شکل یک زبانه آتش، یک مشعل فروزان آفریده است. او نخواسته است سوراخ قفلی رسم کند درست بر انگاره واقع. خواسته است پنهان از چشم زئوس یا پرومته حرف بزند، یا بیان که نمرود خبر شود به ابراهیم پوشیده پیام بفرستد، یا خواسته است که بگوید زندانی در انتظار دو موعود است، یکی آتش و دیگری آتش، یا خواسته است بگوید که آنچه گداختن و سوختن شمع را پدید آورده است زندانی بودن پروانه است، یا خواسته است بگوید که انسان زندانی جهل است، یعنی آتش، آتش بینایی است، یا زندانی کفر، یعنی آتش، آتش ایمان، و زندانی بیداد و آتش، آتش داد، یا زندانی یأس و آن آتش امید، یا زندانی جبر و آن آتش رهایی، یا زندانی شب و زمستان و آن اشارتی به فلق، کنایتی به اسفند، یا زندانی عقل و آن پنجره طلایی عشق. و چرا میگویم یا؟ مگر آنچه میخواست است بگوید یکی از این هاست؟ مگر زبان هنر زبان یک حرفی نثر است؟ خواسته است همه اینها را بگوید و هیچ یک از اینها را هم نگفته است. خود یک معنا و احساسی آفریده است که به این معانی و عواطف شبیه است. به هر حال هنر مسیر هگلی هستی و انسان را طی می کند. رفتن به سوی تجرد از واقعیت مادی و عینی. آرلکن‌های پیکاسو را نگاه کنید. رقص نیز دیگر ارائه زیبایی های سینه و شکم و کمر و تجسم حرکات و اطوار نرم و موزون اندام های تن نیست. نمایش کش و قوس های حاکی از تمایلات غریزی و تحریک انگیزه های جنسی نیست. باله ناتورالیستی امیل زولای امروز به اساطیر یونانی یا اسرار شرقی بازگشته است. بیان التهاب و هراس و اسیان و خشم و شور و فریاد انسان عصر استراب و اتم و ماشین و خلع روحی و فرو ریختن همه پایه‌ها و گسستن همه پیوند هاست. روحی که همچون کرم ابریشم در پیله دقیق و زیبایی که خود بافته محبوس شده است و احساس خفقان کرده است. اشرافیت لطیف و رمانتیک عصر ذوق و آرامش و رقت احساس ایتالیا و فرانسه رنسانس که در تالارهای مجلل و با آهنگهای نرم و کشدار و سایه روشنهای خیالانگیز و افسانه‌ای، قندیلهایی که از آن نورهای رؤیایی و اسرارآمیزی در فضا می تراوید، دست در دست هم و چشم در چشم هم نرم و پرشکوه و سرشار از وقار و نزاکت و جلال نمی رخصند و به نشانه تربیت بالای اشرافی به زبان کورنی و راسین متون لوسید و آندروماک را عاشقانه اما نرم و بهنجار و سرشار از نجابت در گوش هم زمزمه نمی کنند. در هم می لولند و زجه می کشند و بر هم می تازند و از خشم و خروش و فریاد طغیان و بیتابی و التهاب قیامتی برپا می کنند که زمین را به لرزه می افکنند و هوا از هیجان و تشنج داغ می شود و رنگ های زننده و نورهای تند و هراسان نیز همراه با ابزارهای موسیقی که همگی از جگر شیون می کنند گویی به فریاد آمدند. اینها نمی رخصند. بیننده خاطر جمعی که از صحراهای آرام و پهناور و شهرهای ساکت و محزون و صبور شرق آمده است میگوید اینها مثل اینکه با هم دعوا دارند. چه جوانهای شر و خطرناک و خشنی هستند. اما نه، اینها بسیار معصومند، بسیار معصومتر و اهلیتر از چهره آرام و مقدس آن روحانی نورانی و مهربان کلیسا و آن اشرافی تربیت شده نجیب و مؤدب. اینها بیگانگان ناسازگار زمان خیشند. انسانهایی که نه چندان ساده‌اند که آخرت او را باور کنند و نه چندان پست که به دنیای این خوشنود باشند. دین خرافه، طبیعت بی صاحب، آسمان بی پیک و پیغام، زمین تیره و زشت، تمدن بار سنگین و بی معنایی بردوش، زندگی مصرف و مصرف، هنرها همه سربندی، فلسفه ها همه وراجی، وجود پوچ، انسان پوچ، بودن عبث، هستی گنگ، مرده بی احساس، ابدیت صحرای بی کرانه‌ای، سوت و کور. به سطوح آمدند، وحشت بیقرارشون کرده است. جنون، طغیان، انتحار، قساوت، دلهوره، فریاد یا فراموشی، مستی، تخدیر و باز هم تخدیر، الستی، ماریجوانا، هروئین یا هیجان، شعبده، یوگا، ریاضت، مزدائیسم، صوفیگری، جادو، بازی با ارواح، بالاخره یک کاری. خواهید گفت اینها که بیماری است، انحراف است. آری، اما بیماری ها و انحراف ها هم تجریدی، ذهنی، درونزاتی و واقعیت گریزانه است. فراموش کرده اید که بیماری های دیروز چه بود؟ وبا، طاعون، آبله، تراخم، امراض ناشی از گرسنگی، معلول آب و هوای نامساعد، شرایط ناسازگار کار، همه عینی، همه مادی، همه واقعی، از آنها که جامعه هایی که همکنون در قرون پیش از میلاد و پیش از اسلام و حتی پیش از تاریخ زندگی می کنند دارند. نویسنده معاصر فرانسوی درباره رمان امروز می نویسد: رمان امروز تنها و تنها متوجه ذهنیت تام است. حتی آنچه را ما امروز سبک رئالیسم در زندگی میپنداریم که همه از اوضاع و اشیاء و امور محسوس خارج از درون ذات آدمی سخن میگوید، عینیت گرایی یا برون نگری نیست، بلکه درست برعکس، از درون نگری است، نه به درون نگری. این اشیاء پس از گذشتن از ذهنیت نویسنده نگریسته میشوند و سپس به وصف میآیند. آسمان در یک رمان نه همان آسمانی است که بالای سر ما بر پای ایستاده است، بلکه آسمانی است که در حالت و احساس من نقش شده است و آن را هزاران عاطفه و حساسیت ها و حالات و خاطرات و تمایلات و خصوصیات معلوم و نامعلوم من احاطه کردند. این است که گاه آن را آبی می‌بینم، گاه سبز، گاه فولادی رنگ، گاه بیرنگ و حتی گاه زرد، آنچنان که تنتوره نقاشی کرده است، و گاه بنفش، آنچنان که در برخی از مینیاتورهای اصیل ایرانی می‌بینیم. شعر خود ما نیز همین سیر هگلی را طی کرده است. از رودکی و منوچهری و فرخی و عنصری در قرن چهارم و پنجم بگیرید و بیایید تا سعدی و حافظ و مولوی و تا برسد به شعر نو. هنری بیشو را بخوانید. این چگونه حرف زدن است؟ بیهوده نیست که آندره ژید فریاد میزند بیایید هنری بیشو را بشناسیم. سورئالیسم بیش و کم سراسر جهان اندیشه و احساس و ابداع هنری را تسخیر کرده است. اصالت شکل، اصالت تکنیک در هنر. امپرسیونیسم همه تلاش ها و تظاهرهای درست و نادرست روح است در فرار از قید و بندهای واقعیت عینی. طبیعت آنچنان که هست. سورئالیسم و صریح‌تر از آن هنر پوچ و تئاتر پوچ می کوشد تا از قید و بندهای عقل، یعنی علیت و منطق و رابطه های جبری میان مقدمه و نتیجه، علت و معلول خود را رها کند. کوششی که از قرنها پیش عرفان حالی، حکمت اشراقی و دینی آغاز کرده بودند. آنچه احساس همواره در آرزوی آن است و علم و مصلحت که هر دو کار عقل است. این همه کششی که دلها به حکایت کرامات و خوارق عادات و اساطیر و افسانه ها و غرایب و عجایب داشتند و هنوز دارند، تجلی همین آرزوی پنهان در عمق فطرت آدمی است. ماکس پلانک میگوید هرگاه که علم شکست میخورد، یک نظریه علمی غلط از آب در میآید، غریو شادی و پیروزی از جان مردم برمیخیزد. موفقیت عقل هیچگاه شورانگیز نیست. آدمی همیشه دوست دارد که شاهد پیروزی اشراق بر منطق باشد. علم خار و احساس پیروزمند و سرفراز گردد. علم به ما قدرت می بخشد و احساس زندگی. هیچ کس نیست که هنگام خواندن اوتولوژیای معقول ارسطو همان احساس را داشته باشد که در خواندن ایلیاد موهوم هومر. سمفونی باخ که برای صد هزارمین بار به صدا می آید هنوز هم شهر وین را می لرزاند. اما دانشجویان ریاضی و فیزیک را باید به اجبار مصلحت و ضرورت و تهدید استاد و تطمیع تصدیق واداشت تا نسبیت انیشتن یا کلکول دیفرانسیل را بخوانند. بیشک خیام در لحظاتی که رباعیاتش را زیر لب زمزمه می کرده است، بیشتر اغنا می شده است تا اوقاتی که تقویم جلالی یا معادلات چند مجهولی جبر و مقابله اش را مرور می کرده. در این هنگام موفقیت های عقلش را می دیده است و در آن حال خودش را. روزاس معتقد است که انسان تاریخی به گفته هگل، انسان عاطفی و اشراقی بوده است. یک نوع آگاهی مبهم، احساسی نسبت به خیشتن و نسبت به جهان داشته است. تا میرسد به دوران پیروزی عقل، عصری که فلسفه جای مذهب را میگیرد. یعنی اندیشیدن و تحلیل کردن و شناختن و نتیجه گرفتن جای تعبد و عشق و الهام و عواطف و احساس را. در اینجا بران نیستم که موارد اشتراک و اختلاف خودم را با هگل طرح کنم. همینقدر کافی است بگویم که سیر کلی ایدئالیسم هگل را با تغییراتی در تعبیرها و تلقیها بسیار عمیق و قابل تأمل و به اعتباری درست می دانم اما مثالها و مصداقهایی را که نشان می‌دهد چندان باور نکردنی و عجیب می‌یابم که ناچارم یا به جهل او منسوب کنم یا به غرض او. این است که با همه اهمیتی که برای اندیشه او قائلم، حتی از نقل موارد استناد و نتیجه گیری های عینی و اجتماعی و سیاسی او شرم دارم. اگر انسان شرقی و احساس و مذهب را همچنان که او می فهمد و می شناسد فرض کنیم، سخنش درست است. بیشک دوره جدید که عصر پیروزی عقل است، انسان به خودآگاهی و تجرد ذهنی صریح‌تری رسیده است. اما من هرگاه قصه شگفت خلقت آدم را در تورات و قرآن و متون ادیان ابراهیمی می‌خوانم، درس‌های اوپانیشاد یا اندیشه‌های عمیق و باریک فلسفی را در فرهنگ روشن و انسانی ودایی و بودایی می‌سنجم و عرفان خودمان را ارزیابی می‌کنم، می‌بینم که مسئله انسان، حیات، من، جهان، وجود اساسی ترین اموری است که اندیشه و روح شرقی همواره بدان مشتغل بوده است و بازگشت به خود و خودشناسی انسانی و ذهنیت تام و متعالی شاخصهای اصلی فرهنگ و فلسفه ماست. و مظاهر عقل امروز غرب، کیرکگارد، یاسپرز، هایدگر، سارتر، گنون، پاسکال، برگسون، هانری پول سیمون، بکت، کامو، اریک فروم و دانته، همه از انسان و حیات و خودیابی سخن میگویند. در برابر لاتزو، مهاویرا، بودا، نویسندگان اوپانیشادها، فلوتین، غزالی، مولوی، ابن عربی، شیخ اشراق سهروردی، عین القضات، ملا صدرا، جوانان فیلسوف هوشمند و تازه پایی می نمایند که در غلظت دود و دم فضای زندگی مصرفی و بهشت ابله فریب برجوازی جدید بوی خوش گل صوفی را از دور استشمام کردند. حرف مرا با رجزخانی های ناسیونالیستی و فخر فروشی های نژادی و قومی و مذهبی و فرهنگی اشتباه نگیرید. من همیشه از بیماری خودنمایی و شوینیسم و فاشیسم و اگوسنتریسم های رنگارنگ مسون بودم. این حرف ها متناسب شأن همان هنر نزد ایرانیان است و بس هاست. این تفاخرات جاهلی در من نه پس از نهضت اومانیسم و لیبرالیسم و انترناسیونالیسم و انقلاب کبیر فرانسه و چپگرایی روشنفکران رخت بربسته، بلکه در قضیه خلقت آدم از گل و حوا از آدم و بشریت از این دو حل شده است. در تاریخ اسلام نجات پرستی و ملیت گرچه به صورت انحراف سیاسی یا اخلاقی در برخی از دوره‌های استبدادی سلطنت‌های اموی و یا جناح‌های افراطی شعوبی در عرب و ایران تجلی کرده است، اما هرگز وجهه فلسفی و علمی به خود نگرفته است. زور بوده اما فکر نبوده است. رئالیسم که در برابر رومانتیسم سطحی و آه و اوهی و احساسات نازک نارنجی برپا خواسته بود. ماتریالیسم که عکس العمل طبیعی فرهنگ و روح انحرافی مذهبی و بینش انحطاطی ماوراء الطبیعی و زهدگرایی های افراطی ضد اجتماعی و جهانبینی و اخلاق و روحانیت ضد زندگی و شخصیت بشری و مغایر با تمدن و حیات و حرکت بود. و سیانتیسم که در قرن 18 و 19 رسالت فکری و اجتماعی انسان را از دستهای فلج مذهب منجمد قرون وسطایی گرفته بود و هر دم پیروزی شگفتی در کار کشف و خلق به دست می آورد و صدها هزار امیدی که در دلها پدید آورده بود، غرور و ایمان بشریت نو را و باغهای سبز و سرخی که بورژوازی قرن 17 و 18 و 19 به انسان رسته از زندگی خشک و قانع و محروم و محدود قرون وسطای مذهبی نشان می داد و ماشین و استعمار به یاری او آمده بودند تا ادعای او را در ساختن بهشت موعود بر روی زمین تحقق بخشند و انسان قرون جدید را در مصرفها و لذتها و برخورداریها هر روز نوتر و هر روز بیشتر غرق ساخته و از عیش مست کرده بود، برای انسانی که نه عقده‌های معنوی قرون وسطایی را دارد و نه محرومیت‌های مادی قدیم را، دیگر امروز اندیشه های یقین آور و نوید های شورانگیز و امید بخش نیستند. انسان به میزانی که از وسوسه آب و نان فارغ می شود و در زندگی روزمره می آساید، رنج وجودی و دردهای فلسفی و پرسشهای دشوار و حیرت افزای همیشگی سنگینتر و آزار کننده تر می شود. این است که بورژوازی و سرمایه داری که در دو قرن پیش امیدوار بود که با ساختن زندگی سیر و پر، فلسفه اصالت مصرف را جانشین همه مذهب ها و فلسفه ها سازد و کارگر را با نونوار کردن وادارد که به جای انقلاب ادای پولدارها را درآورد و پولدارها را با هنرهای دروغین هیجان و تفنن سرگرم کند، به میزانی که در تحقق نقشش موفق می شود، در نیل به هدفش شکست می خورد. و عصیان امروز انسان مرفه نشان داد که آن دغدغه همیشگی روح را با فریب خوشبختی نیز نمی توان آرام کرد. و نه تنها بورژوازی با بهشت پلید و دروغین و ناپایدارش، بلکه خداوند نیز با بهشت پاک و راستین و جاویدش انسان را نتوانست در نابینایی مطیع خیش نگه دارد و در کنار جوی شیر و عسل و چشمه آب حیات کوثر و زیر سایه توبا و در آغوش حور و قلمان از نیاز فهمیدن بی‌نیازش کرد و تلخی و بدبختی شعور را بر لذت و سعادت بیشعوری برگزید و عصیان کرد و آن میوه بینایی را خورد و تا از حلقومش فرو رفت، بهشت عدن در چشمش کبیر خشک شد و آرامشش استراب و یقینش حیرت و لذتش علم و سیرابیش آتش. و این است که ظلوم و جهل است و این دشنامی است که تنها انسان شایسته آن است.